أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کنم حضور شما که بحث ما در رابطه با مروت مقداری طولانی شد. علتش این بود که فرمایشات آقایون مقدار متفرق بود، جمع آوریش هم به طول کشید. عرض کردیم که دو دسته قول در اینجا وجود داره. بعضیا خلاف مروت انجام ندادن رو در کناه گناه نکردن و ظلم نکردن شرط در عدالت دونستن، برخی شرط ندونستن. در رابطه با اقوالی که شرط ندونستن و شرط دونستن دو دسته کردیم و عمده اقوال رو ذکر کردیم. در دسته اول که منقول از ابن جنید اسقافی بود، در مختلف نقل شده بود، شیخ طوسی در مبسوط گفته بود، ابن حمزه را امروز جا افتاده بود، امروز براتون میخونم، در وسیله ابن ادریس در سرائر گفته، علامه هلی در تحریر همینطور در قواعد گفته و شهید اول هم لمعه و دروس و ذکرا گفته، محقق کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی در روزه. تا اینجا آمدیم. در بین این اقوال اون چیزی که استدلال آمده بوده که فرمایش علامه در قواعد بود که فرمودن لأن ذلک یدل علی ضعف فی عقله و قلة مبالاة فی و کل ذلک یثبت الثقة بقوله. یه دلیل دیگه هم شهید در فرمایشات خودشون در ذکر آوردن که استناد به آیه شریفه و لا ترکنوا للذین ظلموا، که این برای کل عدالت آوردن. متعالا این چگونه دلالت میکنه خلاف مروت هم شاملش بشه، اینم حالا ملازم میفرمیم. در ادامه اون چیزی که جا افتاده بود فرمایش ابن حمزه در وسیله بود که شون فرمودن فل مسلم البر تقبل و تقبل و شهادت و اذا کان عدلا فی ثلاثه اشیاء الدین و المروءه و الحکم فل عدادن تو فی الدین الاجتناب من الکبائر و من الاصرار علی الصغائر و فی المروءه الاجتناب اما یثبت المروءه من ترک صیانت النفس و فقد المبالات و فی الحکم البلوغ و کمال العقل. این هم تقریبا همون عبارت معلوم شیخ هست، چیزی اضافه تر یا کمتر از اون نداره و عدالت رو در سه حوزه مطرح کرده، که در حوزه دین، یکی در حوزه مروت، یکی در حوزه حکم. که در عدالت در حوزه مروت عبارت از اجتناب از اموری که موجب اسقاط مروت میشه، ترک صیانت نفس، فقد مبالات به اموری که حفظ نفس رو از آبروی نفس رو میبره ترک بکنیم اونش. اینم چون عبارت قبلی بود خیلی توضیح نداریم راجبش، رد میشیم ازش. امروز عبارتی رو از شهید ثانی در کتاب مسالک آوردیم خدمتتون. این عبارت مقدار مفصل‌تر هست و توضیحات بیشتری داره. چون میفرمان و کیفکان فالوجه انه لا تقبل شهادت من لا مروت له لان اتراح المروعه اما یکونه به خبل و نقصان او قلت مبالات و حیائن و علت تقدیرن یبتل سقت و الاعتماد و علا قولهی اما المخبل و ظاهرون و اما قلیل الحیائه فلان من لا حیاء له یسن و ماش کما ورد فی الخبر. چون میفرماید که یه دلیل اینجا اضافه میشه برای دلیلی که علامه قبلا آورد که کم عقلی باشه. اگه یادتون باشه علامه گفتش که مروت شرطه چون دلالت بر کم عقلی میکنه. ایشون میفرماید که اگر کسی از خودش دور کنه، اطراح یعنی دور کردن، طرح یعنی کنار انداختن، یعنی مروت رو از خودش دور کنه، این دور کردن مروت یا به دلیل کم عرض کنه حضور شما عقلیه، خبل به معنای دیوانگی و کم عقلی هست، مخبلم اسم مفعول باب تفعیلشه به معنای دیوانگی به کار رفته، اما به خبل یا اینکه به خاطر کم عقلی یا دیوانگی و نقصان، یا به خاطر قلت توجه، کم توجهی و کم حیائیه. یعنی انسان مثلا میاد لباس شاید تنش در میاره، یه لنگ میبنده میره تو خیام را میره، خب این یا عقلش کمه یا بی حیاه دیگه، از این دوال خارج نیستیم. یا پاتو دراز میکنی، یا مثلا حرفای نسنجیده میزنی، یا از خونم حضور شما حالا اینجا مثال های دیگه هم زده، انسان خلوت خودشو برای دیگران نقل بکنه، اینا مثال هاست که شهید میزنه. خب اینا آدم کم عقلی هر کار رو میکنه، آدم بی حیا این کار رو میکنه. خب و علت تقدیرن چه آدم کم عقل باشه چه بی حیا، انسان دیگه نمیتونه به قول این آقایی که همچین کارهایی میکنه اعتماد کنه و وسوق پیدا کنه. و علت تقدیرن یبطل الثقت و الاعتماد علی آقایی. حالا اینکه دیوونه باشه خود رو معلومه دیگه، اما کم حیا چرا؟ فلانما لا حیا علیه یسنع ما یشاء. ماشاء یه کسی که حیا نداره هر کاری ازش برمیاد. خب اینکه هر کاری ازش برمیاد چطور میشه ما به شهادتش اتکا کنیم؟ کما وردت الخبر، هر کاری ازش برمیاد در خبر آمده، که حالا بعدا این عبارت خبر رو براتون میخونم، یه خبری است در کتب اهل سنت. حالا این استدلال شهید ثانیه. بعد میگه حالا مروت چی هست؟ میگه عبارات متقاربی در تعریف و ضبط مروت، ضبط یعنی تعریف، در ضبط مروت عبارات متقاربی آمده. حالا سه تاشو اینجا ذکر میکنه. ان صاحب المروت هو الذی یسون نفسه، یا نفسه یسون نفسه عن الادناس ولا یشینها عند الناس. شان یشینو یعنی زشت کردن، زشت گردانیدن. میگه که صاحب مروت اون کسی است که نفسش رو، خودش رو، آبروش رو از پیراستگی ها و بدی ها و زشتی ها دور نگه میداره و زشتش نمی کنه پیش مردم، یعنی انسان آبرو خودش رو نمیبره. این یه طرف. او الذی یتحرز و اما یفخر و منحوه یز حکو بهی. یا این تعریف رو بکنیم بگیم که کسی که دوری میجوید از این اموری که موجب مسخرش بشه یا موجب خنده به او بشه. این یه تعریف. او الذی یسیر و بسیرت امثالهی فی زمانهی و مکانه. حالا اونا صون و تحرز معنای منفی کرد، این معنای اخیر معنای مثبت، فرقش با اون دوتای بالایی اینه که میگه مروت عبارت از اینه که انسان به سیره امثال خودش سیر بکنه در زمان و مکان خودش، کارهای فوق‌العاده نکنه، شروع میکنه به یه سری مثال زدن، که این مثال حالی وقت جلسه همون گرفتن شو براتون نوشتن شما بخونید، از هم گفتنی نیست، از رشته آدم روشم نمیشه که بگه. حالا خودتون نگاه کنید. میگه ولو کان ان استکانته، بعد در آخرم میگه که ولو کان ان استکانته و اقتداء به سلف تارکین لتکلف لم یقدر زال کفل مروه. یه اگه از باب فروتنی باشه، اینجوری که حالا لباس کهنه میپوشه، یا خیلی بعضی دیدی خیلی شست رفته و همیشه لباسشون اتو کرده، بعضی خیلی موالاتی به این امور ندارن، یه هر جوری باشه، میگه حالا اگه این هر جوری پوشیدن نه از باب این باشه که بخواد به خودش ضرری بزنه، آبرو خودشو ببره، یه ما ساده زندگی کنیم، فروتن باشیم، اقتداء به سلفی بکنیم که تارک دنیا بودن. آقا بالا همین خوبه دیگه، حالا میگفتش که لباس نو خریده بود و باباش گفت آقا من همه جوری راحت ترم دیگه، حالا شما یه میری لباس نو میخریم، ما اصلا اهل این چیزا نیست، تارک دنیا تک لتکلف، اتارکین لتکلف، یعنی اهل تکلف نیستن، حالا همیشه لباس شق و رخ بپوشن، هر چی همینجوری دم دستشون هست میپوشن. این لم یقدر ذالک فی المروه، این اشکالی در مروه ایجاد میکنه. و کذا لو یلبس ما یجدو، هر چی گیرش بیاد میپوشه، و یاکل حیث یجدو، هر جا خوردنی باشه میشینه غذاشو میخوره. لتقلله، به خاطر که به این امور رو کوچک میشماره، براش اهمیتی نداره این امور، تو چشمش عرض کنم حضور شما که خداوند متعال انقدر عظیم شده که این امور دیگه به چشمش کوچک میاد. به تقلله و براءته من التکلفات العادیه، تکلف عادی گفت حالا حتما کت بپوشیم همین چیز باشه، همینجوری ساده زیسته، حالا ما بخوام توضیح بدیم میگیم ساده زیسته و خیلی اهله. حالا مثلا بعضی میگه آقا این جوراب من پاره است، اینو عوضش میگه آقا پاره ما چی مشکل نداره، میگه پوش برو، توجهی به این امور نداره، میگه این نه این اشکالی نداره، این اسباب فروتنی، اسباب ترک دنیا است. خدا
رحمت کنه شیخ علی فنا اشتباه.
بله
خدا رحمت کنه
بدون جوراب. بله بله بعضی اینطور هستن. یکی از بزرگان، حالا بعدا خواستید اسمشون رو میگم، رفتیم خدمت یه بزرگ دیگه، اون بزرگ بدون جوراب همینجوری با ساده اومد اینا. بعد این آقا که اهل معنا هم بود، همراه من بود، میگه آقا من فکر نمی‌کردم که این آقا از آقای خودمون. رفتیم یه دفعه خدمت با یه بزرگی، رفتیم خدمتشون، ایشون همینجوری عادی بود اونجورا. بعد این بنده خدا که اهل معنا هم بود، من فکر نمی‌کردم ایشون انقدر مثلا بی تکلف باشه، راحت باشه، خیلی خوشش اومد. حالا بالاخره بعضی امور هستش که موجب و یعرف ذلک به تناسب حال شخص و اعمال و اخلاق و ظهور مخایل صدق علن. یه حالا از کجا بفهم این داره بازی در میاره یا حقیقیه یا چی؟ میگه آقا حالت طرف خودش گویا هست، یه کسی اهل معنا باشه میفهمه که بالاخره این آقا داره، عرض کنم حضور شما، که بازی در میاره یا نه واقعا اصلا اهل دنیا نیست و به این چیزا توجه نداره. و ظهور مخایل، مخایل یعنی نشانه های نشانه ها، اینجا خودش مخایل به ابرهایی که نشانه باران داره گفته میشه، اینجا مجازن به معنای مخایل صدق یعنی نشانه های صدق از سر و روش داره میباره، که این آقا آدم بی‌تکلفیه. به هر حال اینم فرمایش مرحوم شهید هست، که ایشون هم دو تا استدلال آورده، یکی همون استدلال علامه بود که کجا شد، یکی استدلال علامه بود، بله، که نقصان عقل، یکی هم نقصان حیاه، یعنی بی عقلی و بی حیایی، این دوتا دلیل موجب شد که ایشون قائل به مروت بشه. خب عرض کنم حضور شما که اشاره شهید گفت کما ورد فی الخبر، گفتن که بزرگانی گفتن که منظورشون روایتی است که در مسند احمد ابن حنبل آمده، در اونجا میگه قال ابن مالک حدثنا فضل ابن حباب، تا اونجا که میگه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولا، میگه از اون چیزایی که از کلام نبوت اولا یعنی نوح و حضرت آدم به دست ما رسیده این جمله هست، این جمله از اونا به دست ما رسیده، به دست مردم رسیده. اون جمله چیه؟ اذا لم تستحه، که تستحی بوده یاش افتاده، فسنع ماشه، اگر حیا نمی کنی هر کاری دلت میخواد بکن، یعنی انسان که حیا نداره همه کار ازش میاد. این فرمایش شهید بود که گفت کسی که حیا نداره هر کاری ممکنه بکنه، گفت کما ورد فی الخبر، این خبر اشاره به این خبری داره که این نشون میده که مرحوم شهید خلاصه دسترسی به دم دستش بوده اخبار، عرض کنم حضور شما که اهل سنت و ازش استفاده میکنن. بعضی معتقدن که آقا ما اخبار اهل سنت رو باید بذاریم کنار. بنده خدمت شما عرض بکنم که بزرگان ما این گونه نبودن. حالا اینم یه شاهد مثالش. و به نظر من یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم، روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در دوران امامت ائمه به خصوص امامین باقرین و صادقین، اینا چون اخبار اهل سنت از کلام پیامبر بوده، ائمه لزومی به اظهار مجدد اونها در مردم بین مردم نمیدیدن، این منقول بوده، ساری بوده، کتاب نوشته شده. احمد بن حنبل در زمان امام صادق و بعد از اون و قبل از اون دیگرانی منابع حدیث پیامبر جمع آوری کردن و این در معرض و مرعا و مسمع همه مردم بوده. خب امام صادق برای چی روایت که همه مردم دارن از پیامبر صلوات الله علیه نقل میکنه دوباره بیاد بیان کنه برای چی؟ لزومی نمیدیده. ولذا حالا بعضی میگن فقه ما حاشیه، از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنه که فقه ما حاشیه بر اهل سنت. به نظر من روایات ما هم در کنار روایات اهل سنت معنا پیدا میکنه. حالا یا اون روایت صحیحه بوده ائمه ما لزومی به نقلش ندیدن، یا روایت مخدوش بوده، یا سندش اشکال داشته، یا پیامبر چنین چیزی نگفته ولی خلاف سنت پیغمبر چیزی نقل کردن، یا از سنت پیغمبر تجاوز کردن و به سنت عرض کنم خلفای ثلاثه عمل میکردن، ائمه ورود کردن گفتن آقا این اینجور نیست اینطوره. این دلیل ورودشون در بسیار بسیار موارد هم البته بوده که نه ابتدایی بوده و ابتدایی بوده و ورود میکردن به خاطر اینکه شریعت آهسته آهسته در طول امامت گسترش پیدا کرده، لازمه گسترش حرفی بوده نو بوده جدید زدن و کاری هم اصلا به مسابقه نشد. ولی خیلی اوقات هم فرمایشات ائمه ما ناظر به روایاتی است که در کتب اهل سنت آمده، خیلی اوقات هم نه چون دیدن اونجا ذکر شده دیگه لزومی ندیدن، مثل همین روایت این روایت و این روایت. حالا البته ما نمیگیم تمام روایت اهل سنت قابل قبوله، معتقد هستیم که به روش مرسوم و معمول باید سند روایت دیده بشه و ما مسیری که ما تو روایت خودمون میریم در روایت پیامبر هم باید رسیدگی بشه. اما حالا این اتفاق به هر دلیل در طول عرض کنم فقه شیعه ما کمتر افتاده. دقت بفرمایید که گاهی اوقات بزرگان ما چگونه به روایت اهل سنت تمسک میکنن. من زیاد این مسائل دیدم، از جمله افرادی که بسیار به روایت اهل سنت توجه داشته مرحوم صدوق در کتاباش. شما کتابهای مرحوم صدوق مطالعه بفرمایید، هم مرحوم صدوق هم به خودمون، ملاحظه میکنید که بسیاری از منقولات ایشون از کتب اهل سنت و اصلا واسطه ها واسطه های اهل سنت است. بسیاری منظورم یعنی کم نیست، زیاده. اینا نشون میده که بالاخره توجهی هم به فرمایشات حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایات اهل سنت باید داشته باشیم. تو نیست که اونا رو بالمره بذاریم کنار و فکر کنیم که حالا روایت خودمون متوجه میشه. حالا من شاهدی بود اینجا تردم دلباب این نکته رو خدمتتون عرض کردم. شهید ثانی در روض الجنان هم تقریبا همین مطلب رو داره. اونجا فقط یه نکته اضافه تر داره. البته ببینید میگه الراوی العداله و هی لغتا الاستواء و الاستقامه، لغتا استواء و استقامت هست ولی شرعا کیفیت راسخه فی النفس، که ما تبع و علی ملازمت تقوا و المروءه. ما عرض کردیم کیفیت راسخه از علامه به ارث رسیده قبل از ایشون. ما در متون فقهی این کیفیت راسخه رو که ترجمه کلمه ملکه هست و این ملکه عبارتی است که از فلسفه یونان و از طریق از خانم خواجه نصیرالدین طوسی به دست علامه رسیده و علامه او رو ادخال کرده در عرض کنم حضور شما تفکر فقهی، که البته این سر جای خودش در تفکر اخلاقی در تفکر فلسفی فرمایش درستی هست. ما چیزی داریم به نام ملکه که راسخه در نفسه و او صفات نفسانی است که ما بهش متصف میشیم، مثل شجاعت، مثل عدالت، مثل عرض کنم حضور سخاوت، حکمت، اینا درسته. منتها الان اینجا ادخالش در یک معنای لغوی عربی در حالی که چنین معنایی در متن لغت قبل از قرن پنجم وجود نداشته، اینا ترشحات فلسفی ارسطویی هست که به واسطه خواجه وارد در فقه ما شده و اینو مفصل قبلا بحث کردیم، اینم اشاره میکنم. بنابراین این تعریف دقیقی نمیتونه باشه، ولی به هر حال شهیدین و علامه این تعریف رو وارد کردن، بعضی ها کم دقتی کردن و این معنا رو ادامه دادن و تتحقق و تقوا. حالا ایشون میگه که یک کیفیت راسخی است که موجب ملازمت با تقوا و مروه. تقوا که تمام عبارتون اخرای ظلم نکردن و گناه نکردن. تقوا یعنی انسان هم ظلم نکنه هم گناه نکنه، که این معنای عدالت. مروت هم اینجا ایشون اضافه کرده. بعد میگه که تقوا محقق میشه به اینکه آدم کبیره انجام نده. کبیره چیه توضیح میده، بعدم عدم اصرار به صغیره هم نباید انجام بده. اینم حالا یه اشاراتی داره که میگذریم ازش. و المراد و بالمروءه، باز ایشون اینجا از مروت رو به معنای ملکه تفسیر میکنه، یعنی همون کیفیت راسخه، که اینا همه کلمات مدخوله اصلا ما در فقه همچین تعاریفی رو قبول نداریم. میگه ملکتون تم از علا مجانبت ما یقزن و به خصت نفس و دناعت یا دناعت همه من المباهات و المکروهات و سقائر محرمات. این که انسان یک کاری بکنه که نفسش ذلیل بشه، خسیس بشه، بی ارزش بشه، حالا کار مباه باشه، مکروه باشه، گناهان کوچک باشه، که البته به حد اصرار نرسه که داخل در معنای تقوا نشه، یعنی گناه کوچیک باشه بدون اینکه اصرار بکنه، اینا همه مروت رو زمین میزنه. بعدم مثال هایی که عرض کردیم میزنه، بعد میفهمد و اختلاف و ذالک به اختلاف احوال الناس و تفاوت مراتب هم، همه یه جور عمل عرض کنم حضور شما که مخالف. مثلا شما الان میخواه برید سر میز قضاوت لباس فرض بکنید که خاص ترکمن ها رو بپوشید، در اگه چرا یه ترکمنی باشید در عرض کنم استان گلستان زندگی میکنی، این لباس بپوشید، قاضی هم باشید، برید پشت میز هیچ اشکال نداره. ولی شما الان تو تهران ترکمن هم که باشید دیگه نباید این لباس بپوشید، چون مرسوم نیست. بنابراین مکان حیثیت مکانی داره، حیثیت زمانی هم داخل. حالا یه وقتی ممکنه یه کارهای عادی باشه، یه وقت دیگه یه آقا مثلا فرض میکنید که فلان بزرگ اینجوری هم لباس میپوشه، بس منم باید بپوشم. آقا اون زمان خودش بوده و اقتضائات زمانی خودش داشته، چه ربطی به شما و تو این زمان و مکان حاضر داره؟ بنابراین زمان و مکان یه بحثی بود که حضرت امام راجع به زمان و مکان مطرح کردن، حالا اینجا از باب مصداق است، حالا ایشون از باب حکم فرموده. و اختلاف ذالک به اختلاف احوال الناس و تفاوت مراتبهم، حالا حتی تفاوت مراتب، یه کسی ممکنه کارگر ساده باشه یه جور لباسی پوشیدن براش مجاز باشه، یه کسی وزیر باشه که وزیر که میخواد بره سر وزارت خونش نباید اونجوری لباس باشه، خب این خلاف مروت. و از منت امکنته فقط یکون و شی مکتوب هم فی وقت مرغوبن هم فی آخر به نسبت لا موضوع که. خب بعد ایشون یه نکته دیگه اضافه میکنه، میگه که اگر شریعت یه چیزی رو مستحب کرده باشه، مثل سرمه کشیدن، مثل حنا گذاشتن، اگر یه چیزی رو مستحب کرده باشه، این دیگه زمان و مکان اینا نمیشناسه. شما سرمه بکشید هیچ اشکال نداره، حنا بذارید هیچ اشکال نداره. فلا حرج فی و این انکره المعظم، هرچند همه مردم هم بگه آه چی کاریه تو مرد به این بزرگی سرمه برای چی کشید، یا وستهجنه العامه فی اکثر البلاد، حتی در همه امکنه هم اگر اکثر امکنه هم اشکال داشته باشه، این بلا اشکال اشکالی نداره. خب اینم فرمایش روز و جنا. آخرین نفری که از مروت دفاع کرده و گفته که مروت حریفه، دیگه ما بینه، من پیدا نکردم بینه عرض کنم حضور شما که شهید ثانی تا مرحوم آقای فاضل لنکرانی، من کسی رو پیدا نکردم، شما بگردید کسی که حالا اسامیشون مکرر در منقولات فقهی ذکر میشه، حالا کسی ممکنه یه افرادی باشه خیلی اسمشون مشهور نباشه ولی اسامی مشهور. آخرین نفری که من پیدا کردم که قائل به اشتراط مروت در عدالت آقای فاضله و استدلالایی هم آورده، این استدلالا رو بخونیم با هم، چون یا آخرین حرفایی که در این زمینه زده شد که اگه ما انشالله بتونیم این حرفا رو رد بکنیم، قول بعدی که نفی اشتراط مروت در عدالت هست، قول خود ما هم هست، اثبات میشه انشالله، چون تطمیم المعروف بین المتأخرین علی مناسبه الیه و اعتبار المروءه فی العداله، یه معروف بین متأخرین بنابراین چیزی که بهشون نسبت داده شده اعتبار مروت در عدالت. متأخرین قاعدتا منظور همون علامه و شهید و شهید اول و شهید ثانی اینا هستند. و ان ارتکاب خلافها ینافل عداله، اگر کسی خلاف مروت انجام بده این با عدالت به عدالت صدمه میزنه و یمنع عن تحققها، مانع تحققش میشه. و ظاهرا ان الدلیل المهم علی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور المتقدمه فی مقابل جواب عن السؤال عن ماهیت العداله و حقیقتها، در عبارت صحیح عبدالله ابن یعفور که ما خوندیم که گفتن که از ماهیت عدالت و حقیقت عدالت راوی سوال میکنه، حضرت میفرمان ان تعرفوه به ستر یا به ستر و افاف. خب بناهن علاما نقلنا ان کتب لغتی من الافاف، بگه ما اونجا قبلا ذکر کردیم که افت یعنی چی؟ من انهو قبل کف و امالا یهل و یجمول، یعنی انسان دست بکش از چیزی که حلال نیست و از چیزی که زیبا نیست. بگه ما رفتیم تو کتب لغت نگاه کردیم، دیدیم افاف یعنی دست برداشت خودداری از امری که عفاف یعنی خودداری از امری که حلال نیست و امری که زیبا نیست. خب سوال میکنه زیبا نیست یعنی چی؟ زیبا نیست یعنی چی؟ همین زیبا نیست یعنی همین کارهای خلاف مروه. ایشون استناد میکنه به این تعریف، میگه زیبا نیست یعنی خلاف مروه. فرتکاب و ما لا یکون و جمیلن لائقا به حال شخص، ارتکاب اون چیزی که زیبا نیست و لائق به حال شخص نیست، مناسب مقامش و شأن عرفیش نیست، مخل به عدالت، مانع از تحقق عنوان عفاف المعتبر فیها، در این روایت اعتبار داده شده بهش، علامه هو ظاهر الروایه، بنابر ظاهر الروایه. بنابراین ایشون استنادش به عفاف هست و تعریفی که از عفاف نقل کنه. اگه خاطر شریف باشه ما عرض کردیم که عفاف در لغت عفه یعنی کفه. این که از چه چیزی کف بکنه این در داخل معنای عفاف نیست. حالا درسته که اهل لغت وقتی میخواستن عفاف رو تعریف بکنن آمدن لا یحل و لا یجمل رو، لا یجمل رو آوردن، بعضی هاشون اونم نه همشون، بعضی ها گفتن نه العفو و الکف همین مطلق رو. اولا چی گفته که در لغت این معنا، این معنای برخی اینجور معنا کنه، برخی گفتن برخی مطلق معنا کنه، یعنی قید لا یحل و لا یجمل رو نیاوردن. بعدم من از شما سوال میکنم آیا لغت تابع شریعته؟ یعنی حتما شما باید مسلمون باشه تا یه لغت یه معنایی بده، این که نیست که. و سوال میکنم لایحل یعنی چی؟ در عصر جاهلیت مگه شما نگه افاف یعنی لایحل و لایحل؟ خب من سوال میکنم در عصر جاهلیت الافاف یعنی چی؟ لایحل یعنی چی؟ یعنی چی حلال نیست؟
خلاف عرف.
حالا ببینید یعنی این من فکر میکنم این کلمه لایحل و لایجمل یک کلمه مدخولیه در لغت، یعنی نمیشه بهش تکیه کرد. حالا ما اصراری به نفیش نداریم، نمیگیم من نفیش نمیکنم، ولی میگیم این اولا معارض با بعضی دیگه اهل لغته که صرفا گفتن الاف و یا اف و کف و یکو، همین اضافه تر نگم اما چی. و ثانیا به نظر ما این اما در کف هم میاد، یعنی به نظر ما کفر و عفو یه معنا داره، منتها به دلالت به تعدد دال و مدلول. اون از چه چیزی خودداری بکنه اون باید یک ملفوظ بیاد بعدش تا دلالت بر اینکه چه چیزی از چه چیزی انسان خودداری بکنه. تو دل عفو نخوابیده از چه چیزی خودداری بکنه، تو دل عفو نخوابیده که از چه چیزی خودداری کنه، باید بعدش بیاد که عفو عن الکذا و بگه چه چیزی، چه بسا مثلا استعمال بشه در یه چیزای خوب، بگه آقا این عطف عمل کذا اگه به معنی کفر میشه. دقت کردید چی هستن؟ بنابراین حالا ما اصراری به نفی این معنای لغوی نداریم، میگیم منابع اهل لغت اگر شما مراجعه کنید که اون که ما براتون مراجعه کردیم یادتون باشه گفتن دیگه آقا من عرض من اینه، من میگم حالا میریم نگاه میکنیم یه کار خیلی قشنگی این قطری ها کردن، من میرم براتون نگاه میکنم که من اتیمولوژی کار کردن، اینو من توصیه میکنم همه تون نگاه کنید، این الان یه موردیست که میشه نرفت نگاه کنید. اتیمولوژی یعنی تاریخچه لغت رو بیان کردن که اولین بار این لغت به چه معنایی به کار رفته در چه قرنی، و اینا رو بر میگردن به اصل جاهلیت و اشعار جاهلی رو براش میارن، میگن اول بار این لغت در این معنا به کار رفته. اینو من در انگلیسی دیده بودم که این کارو کردن، اصطلاحا بهش میگن اتیمولوژی یا مطالعه تاریخ لغت. حالا از باب نمونه من جلسه آینده اینو بر شما میارم، میریم بررسی میکنیم. به هر حال من اون چیزی که دارم الان استناد بهش میکنم اون چیزی که ندیدیم نیست، اون چیزی که دیدیمه، که بسیاری از اهل لغت گفتن العفو الکف. و اینو چی میگی؟ این خب فوقش دیگه معارضه دیگه، دو تا لغوی، یکیشون به خاص معنا کرد، یکیشون به اطلاق معنا کرد، یکیشون به مقید معنا کرد، یکیشون به مطلق معنا کرد. بنابراین ما نمیتونیم صرفا به خاطر که یک کسی دو تا اهل لغت سه تا اهل لغت گفتن العفو الکف و اما لا یجمل چنین معنایی رو اشراق کنیم. بعدم به نظر من این عفاف حتی اگه لا یجمل باشد، حتی اگر لا یجمل باشد، اینو بعدن خواهیم دید، این جمال و حلیت، جمال و حلیت منسوب به دیانته، نه جمال و حلیت منسوب به عرف. یعنی ما دو جور جمال، یه جمال دینی داریم یه جمال عرفی داریم. حالا این کدوم داره میگه؟ این کدوم داره میگه؟ که جمال به چه دلیل میخواد اعم و بگه یا میخواد اخص و بگه؟ من عرض میکنم ائمه اطهار سلامات الله و سلامه علیه مسندشون و صندلیشون صندلی شرع بوده، صندلیشون که تحقیق اهل لغت نبوده که، معیان معنای لغوی امور که نبوده که، یا بنای مفاهیم عرفی چیزی نبوده. حالا اینا انشالله بعدا خواهیم گفت، حالا شاید اینجا خیلی جا نداشت که من بگم، ولی اشارتا به نظر ما صندلی شارع یک صندلی بیان شریعته اصلینه. اگر شما اومدی گفتید که مثلا یه لغت رو به یه معنا کردن، اونجا ما میگیم دارن حکم مسئله رو بیان میکنن، تذریق و توسعه میدن، حتی اگر معنای لغوی شعر رو دارن میگن.
معنای لغوی
رو میگن، معنای لغوی رو میگن،
نه معنای لغوی
حالا عرض کنم، حالا عرض کنم، معنای لغوی رو جایی که معنای لغوی رو میگن، حتی جایی که معنای لغوی رو میگن، اونجا میگن ظهور کلام ائمه در بیان حکم مسئله است، نه در بیان عرض کنم معنای لغوی. چون ائمه که از باب عالم به لغت مورد مراجعه مردم نبودن، که ائمه اطهار علیهم السلام از بابی که صاحب شریعت بودن مورد مراجعه بودن، بنابراین متوقع از کلامشون، ظهور در کلامشون این هستش که شریعت رو بیان کنه. حالا این داخل پرانتز، این شاید حالا اینجا با آقای صفایی اشکال بگیرن، بگن آقا اینجا حالا بحث ما بحث تفسیر لغوی نبوده، بحث اینه که کعفا یعنی چی. خب بس اینو ما خیلی حد اقل اینه که این فرمایش شما در معنای افا معارض با برخی دیگه از اهل لغت است که چنین قیدی به معنای افا نزدن، و ما هم همون اختیار کردیم اگه یادتون باشه، من گفتیم افا یعنی خودداری کردن. حالا از چیش بعد جمله معلوم میشه، بعدش بعد بیاد یه چیزی، حالا اینجا نیومده مطلق مشخص نیست از چه چیز، بنابراین خیلی ظهور در فرمایش شما نداره. کما ان یعنی شما با این به عبارت دیگه، به عبارت دیگه
بله، اینا روشن کنید تو معنای روایی هست که از سر بعد افاق مثلا میگم، ما بگیم که معنای دارد اینه که آدم خودداری باشه از همه چیز،
نه
قطعاً تو معنای روایی،
نه
تو معنای مطلقش که
نه، معنای مطلقش نیست، ولی اینجا به تعدد دال و مدلول افاق معنی خودداری کردنه، به قرینه این که حضرت داره راجع به عدالت صحبت کنه، جمله های بعد یعنی خودداری کردن از امری که ظلمه و امری که گلامه، نه بیشتر. این بیشترش از کجا بود؟ سوال الان اینه، افاف حتما قید داره، منتها قیدش به تعدد دال و مدلول فهمیده میشه، نه از داخل دل کلمه اصلا یا افاف. دقت میکنی چی هست میشه؟ ضمن این که حالا افاف اگر معنای افت واقعا بده، یعنی انسان عفت داشته باشه، حالا معنای مرسومی که از عفت داریم میگیم، یعنی انسان خوددار باشه، عفیف باشه، خدا وکیلی آدم از عفیف بودن یعنی اینکه خلاف مروت انجام دادن نه، عفیف باشه یعنی درست لباس بپوشه، خودشو اوریان نکنه، مثلا یکی از مثالی باشه، کار بعد کار اصلا گناهکاری هم نکنه، از گناهکاری هایی که مربوط به عفت میشه، یعنی از خونم حضور شما که اموری که باعث به امور جنسی بیشتر نسبت داره تا امور عفت به معنی خلاف مروت، یعنی ما میگیم عفاف یعنی پاشو دراز بکنه جلو مردم، یعنی یکی از مصادیق عفاف، این خیلی واقعا خلاف ظاهر کلمه عفاف هست، واقعا خلاف ظاهر. حالا ایشون از این کلمه یجمل میخواد همه چی رو در بیاره، که این اولا خودش ثابت نیست، ثانیا حتی اگر ثابت هم باشه این از تو دل این در نمیاد. آره به نظر من اصلا کلمه افاق ظرفیت اینو نداره که ما از تو دلش مروت رو در بیاریم، این ته حرف ما این. خب حالا این یه دلیلیشون رو بس. خب این عمده دلیل ایشون اینه، هیچ دلیل دیگه هم ایشون اقامه نکرد. حالا میخونه، و کما ان المعتبر فی ناحیه المعاصی یه ملکه الاجتناب، میگن همونطوری که در ناحیه معاصی معتبر ملکه بود، اینجا هم در مروت میگیم معتبر چیه؟ ملکه است. التي يتأثر معها ان يستر من الشخص ما لا ينبغي ان يستر من مثل بعثر المتعارف، که ما عرض کردیم اصلا این ادخال ملکه، ادخال از خونم حضور شما که ارسطوییه در تفکر اسلامی، که البته در جای خودش هم درسته، یعنی ما ملکه عدالت داریم، منتها در مباحث اخلاقی، نه در مباحث لغوی و مباحث کشف فهم معنای یک لغت از کلام ائمه علیهم السلام. این به نظر ما درست نیست، این اینم گذشت. بعد دلیل رو
میرسونه،
بله
این ملکه که آوردن یه چیز رو میرسونه. حالا شما مثلا اصطلاح فلسفیشو نیارید، یه اصطلاح دیگه باید بیارید. چرا؟ چون میخواد یه سلس فعلی باید این افاق یعنی نکردن
ها آره دیگه ما
که ملکه بشه
ایشون داره اینه میگه
آقا
آقا درست میفهمش من میگم ایشون داره همینی که شما گفتی میگه ما قبول نداریم ما میگیم اینا دلالت بر فعل میکنه دلالت بر صفت نفس نمیکنه این لغت دلالت بر فعل میکنه ستر و افاق یعنی فعل کف و فعل ستر یا ستر حالا به هر دو معنا خب فدلیل المهم علی اعتبار مروءه ما ذکرنا میگه دلیل اینه اما یه عده دلایل دیگه آوردن چی آوردن میگه ما اینا رو قبول نداریم و اینجا داره یه کمک ما میکنه یعنی یه دلایل کسایی دیگه آوردن ایشون میگه ما قبول نداریم چی قبول نداری بعضی اومدن گفتن که فصحیحا فی مقام جعل الامارت الکاشفه و دلالت علی ذلک کله ان یکون الشخص ساترا لجميع عیوبه میگه بعضی به این جمله سوم که اماره کاشفه عدالت هست تمسک کردن به چه تقریبی گفتن عیب ساتر عیوبش باشه میگم سوال میکنم عیب یعنی چی عیب یعنی عیب شرعی یا عیب یعنی عیب شرعی و عرفی ایشون میگه که ظاهرش ای هر جور عیبی عامتون شاملتون لجمیع افراد شرعی و عرفی ساتر عیبش باشه حالا عیب میخواد شرعی باشه میخواد چی باشه بنابراین مروت خلاف مروت نباید انجام بده چون اونا عیب عرفیه دیگه این استدلال میگه نه ما به این استدلال نمی کنیم این استدلال غلطه چرا غلطه؟ حتی یطفع به ان مقتضا مناسبت الحکم و الموضوع میگه مناسبت حکم و موضوع و کون الامام و الملقی للکلام یه امام داره صحبت میکنه امام داره صحبت میکنه امام در چیه؟ امام در عرفه امام در شرعه امام در شرعه مقام و مناسبت حکم و موضوع اینه که امامی که در امام شریعته حرف شرعی بزنه ولی حرف عرفی رو میریم از عرض کنم حضور شما که امرؤ الغیث هم میگیریم حالا وجوه حرف عرفی میخواد بزنیم ما میخوام حرف شرعی از امام بپرسیم مقام مناسبت حکم و موضوع اقتضا داره که ما این عیب رو بگیم عیب شرعی عیبی که از امام شریعت از کلام امام شریعت بیرون میاد منظور عیب شرعی وگرنه یعنی عرف که لزومی نداشت به امام مراجعه کنه حتی یاد یعنی این اشکال وارد میشه بهش این استدلال که مناسبت حکم موضوع یک دو اینکه امام شریعت ملقی کلامه ان یکون المراد منها خصوص عیوبی که مضاف به شرعه و مرتبط به شارعه مرتبط به امامت شریعته بنابراین این استدلال تمامی نیست یعنی ای فقط ای شرعیه بله
همین دفعه هم شما توی
افاق احسن همینم من اونجا هم گفتم که برای یجمل یعنی یجمل شرعی کی گفت یجمل یعنی یجمل عرفی کی گفته اگر یجمل تو دلش باشه که ما اصلا اشکال کردیم گفتیم تو دل افاق معنای یجمل مردد حداقل قابل تردیده که این همچه معنای توش تو دلش باشه خب نه نه یکی از اعضای عرفه یعنی فرقی بین حضرت عالی و امام در تشخیص عرف وجود نداره یکی از اعضا شما عرفیات همونقدر متوجهید که حضرت امام متوجه ولی اونی که ما از ایشون توقع داریم و ایشون در مقامش هست و میگیم اونجا اسمت داره اونجا در شریعته اما عرفیات میگه حالا من اینجوری عرفی رو میفهمم تو هم حالا هر جور میفهمی هیچ اشکالی نداره شما خلاف شریعت انجام ندادی اگه در نظریات عرفی خلاف امام رفتار کنی اون نظر خودت متبعه چون شما و امام در اینجا همکار مثل که نماز واجبه بر شما بر امام خیلی واجبه بر شما کم واجبه هر فردتون یه اندازه واجبه خیلی از امور هست که ما با ائمه همسان هستیم دقت میکنید الان 4 تا زن بر شما حرامه بگیری بیشترشو بر امام حرام یعنی اینجا فرق نمیکنه حالا پیامبر یه احکام خاص بشه عرض میکنم که در بعضی امور هست که بین امام و مأموم فرقی نیست دقت میکنید در بعضی امور هست که امام ویژگی خاص داره حالا ما سوال میکنیم اصلا ما روایت از امام برای چی میکنیم برای عرفیات فهمیدن چه ضرورت چه درد سر بندازیم ایشون و خودمون و وقت ایشون رو بگیریم وقت ما میریم از فقط دستمون
درسته ببینید وقتی افاقشون دارن حکم بیان میکنن دیگه بعدش دخالت نمی کنن ایشون که بخوان معنی افاق اصلا اون رو دارن به عرفه ای عرف معنی عرفیش عرفه که باید مشخص کنه این عرفه از چی اما یعنی متعلقش باید حکم باشه نه دیگه منطقه امام
درسته.
به نظرم ببینید بر بیان حکم میکنه ایشون درسته نه که دیگه بعد از انقلاب کلامشون هم بیان باز خانه داشته
درست درسته درسته منتها ایشون یک غیر دیگه ای زده ایشون من تقریر کنم اشکال ایشون رو بعضی این اشکال کرد گفتن که فرمایشتون متینه که امام در مقام عرض کنم حضور شما که بیان مفاهیم معنای لغت نیست درسته اما اینجا واگذار به عرف کرده ما سوال میکنم که آقای عید در عرف یعنی چی؟ اینجوری سوال میکنم آقای عید در عرف یعنی چی؟ عید در عرف یعنی عیب هر عیبی میخواد شرعی باشه میخواد عرفی باشه یعنی عرف تعیین کننده این که این عیب شامل چه اموری میشود این فرمایش متینیه مون تا اون کلمه مناسبت حکم و موضوع اینجا آوردن استاد ما هم تاکید داشتن روش که بعضی جای دیگه هم دیدم اینو گفتن گرچه اینجا ممکنه کلمه عیب های عرفی رو بگیره اما مناسبت حکم و موضوع و اینکه ائمه در مقام بیان تعریف عدالت شرعی بودن این وظیفه‌ای که خودشون بر عهده داشتن دارن بیان می‌کردن این عرض کنم ظهور اولیه منصرف میشه و مناسبت حکم موضوع این اقتضا رو داره که ایشون هم اشاره به کلمه مناسبت حکم موضوع کرده که ایشون در محدوده شریعت تعیین حدود بکنن اینجا هم در حال تعیین حدود شرعی هستن بنابراین ما تو فضای شرعی داریم صحبت میکنیم در فضای
ناشی از مقام
مناسبت حکم موضوع سوال و جوابی که در عدالت شرعی رو دارن سوال میکنن
یعنی ناشی از خود مقامیه
آره یعنی به عبارت دیگه اگر از شما بپرسن عدالت یعنی از امام بپرسن عدالت یعنی چی و امام بفرمان که آقا عدالت یعنی ظلم نکنن و نگویند که گناه نکنن آقا شما در مقام تبیین شرعی هست این قید گناه نکنن هم باید بیارید یعنی جایگاه ایشون بله بله یعنی عیب آقا یه وقت کارهای مثلا امام بیاد به یک صحابی خودش به یک بگه آقا یه وقت کاری نکنی عیب باشه بر ما فقط میکنی این میگه عیب یعنی اون عیبی که در شریعتی که ما امامش هستیم حالا اینو گفتم عرض کنم حضور شما که باز من یه نکته دیگه اضافه بکنم اینجا الان به ذهنم میرسه که حالا اجازه بدید این استدلال دوم بگیم تا بعد ما ولل ملاز حالا این یه دلیل که ما این به این دلیل تحصف نمی کنیم یعنی ایشون هم داره تایید میکنه که عیب عم شرعی و عرفی نیست و این مناسبت ها و چون موضوع رو ما میپذیریم و بنابراین به این استدلال نمی کنیم دیگه به چی استدلال نمی کنیم یه دلیل دیگه الملازمه ولل ملازمه یعنی به اینم استدلال نمی حالا استدلال توضیح بدیم ملازمه بین عدم الخجل من الناس و عدم الاستحیا من غیر الله یه خوب اصلا ما یه چیز اصلا که به این کاری به این روایات و اینام نداریم آقا یه نفری که از مردم خجالت نمیکشه لنگ میپوشه میاد تو خیابون این دیگه از خدا خجالت میکشه میشه بگیم یه کسی از مردم خجالت نمیکشه ولی از خدا خجالت میکشه اگه کسی مردم رو حساب نکنه به طریق اولا خدا رو هم حساب نمیکنه کسی که لنگ میبنده مردم رو حساب نمیکنه و میاد تو کف خیابون به طریق اولا دیگه به گناهانم کار نداره چون بنابراین کسی که خلاف مروت انجام بده به طریق اولا عادل نیست به طریق اولا این استدلال اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که این اولویت از کجا آوردی؟ این ملازمه از کجا آوردی؟ خیلی ها هستن که به عرف کار ندارن ولی به خدا اصلا به خاطری که به خدا خیلی توجه دارن به عرف خیلی کار ندارن عکسش درسته یعنی خیلی ها هستن که میگن آقا با ما چی کاری داریم کی چی میگه ما خدا از ما راضی باشه کافی بعد میرن چه بسا مثلا عرض کنم حضور شما که سرمه چشم میکشن حنا دستشون میذارن میگه آقا زشته این چه کاره میگه خب زشته چه خدا میگه زشتی تو میگه زشته همه عالم هم میگن زشته ما این کاره میکنم بله حضرت امام فرمودن همینا که میگن عرض کنم حضور روح منی خمینی بود شکنی خمینی اگه همین الان بگم مرگ بر خمینی من این مسیری که دارم دست برمیده همه الان این صدا بگه بهشتی گفتن از ناراحت شده بودن از اینکه پشتشون خیلی حرف زدن گفتن آقای بهشتی اگه اینا که اینا دارن اینجوری پشت سر من میگن اگه همه الان همشون میگن مرگ بر خمینی من از این مسیر و راهی که دارم بر نمیگردم آقای بهشتی هم چه شرمنده شدن رفتن بیرون میخواستن استعفا بدن از ریاست به خاطر اون فشارها و تهمتهایی که بهشون زدن یا حتی این ذهنیت هم بود که امام هم میگه که خب حق با اوناست یعنی این شبهه ایجاد شده بود که حتی امام داره طرفداری از بنی سعد میکنه این شبهه در اون زمان بود حالا به دلایل مختلف ولی امام که اینجور فرمودن ایشون هم بلند شدن رفتن سر کارشون نشستن خب بنابراین این ملازمه هم ملازمه درستی نیست ولل ملازمه بین عدم الخجل من الناس و عدم الاستحیا من غیر الله و بین عدم الخجلت و الاستحیا من الله و تبارک و تعالی حتی یدفع به من الملازمه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما این ملازمه که شما گفتی رو قبول نداریم.
یه اضافه که اولویت اولویت هم قبول بشه باز شرطیت ثابت نمیشه. چرا؟ چون این دلیل بر اینه که این کارانتیم عدالت رو نداره، نه اینکه خود این مروقت شرطه. خب این اولویت هم بپذیریم باز شرطیت
نه دیگه، بحث الان سر کارهایی که عرف
اثباتی مستقر.
بله کارهایی که عرف میگه بده، این داره میگه آقا یه کار تو میگی کاری که عرف میگه بده اشکال نداره انجام بده، میگه آقا این کاری که عرف میگه بده این آقا انجام میده به طریق اولا مخالفت با خدا رو انجام میده، وقتی هم مردم نمیترسه به طریق اولا از خدا هم نمیترسه. ما بگیم نه چه این ملازمه
یک تقریب اون نبوی شریفی که بود این ملازمه رو در القا میکنه آنجا که شهیدم تو محصول کرده.
ببین ملازمه دلیل عقله، شما یا تمسک میکنید به اون
ملازمه.
نه ببین ملازمه خب نه عقلی نمیگی
ملازمه، ملازمه عقلی که اینجا وجود نداره که نمیخوایم این کسی بگیم شما رو، یعنی چون حد وجود اینها دقیقا از جهاز عقلی و فلسفی مشخص نیست که آقای ملازمه رو
میدونم. به هر حال استناد به اون روایت یک دلیل جدیدیه، ما داریم فرمایششون رو میخونیم، شما یه دلیل جدیدی ابداع کردی غیر از این ملازمه، میگی که آقا ما یه حدیثی داریم کاری هم به ملازم عقلش نداریم، گفته اگه حیا نکنی هر کاری میخوای بکنی بود. درست میفهمه شما؟ خیلی از اینه دیگه، حالا اونم میرسیم به اونم میرسیم که آیا اونو چجوری باید جواب بدیم در اون روایت حدیث نبوی که فرمودید شما. اینجا الان بحث سر این نیستش. ذهن اینکه اینجا چیزی دلالت بر الزام یا وجود نداره، یک اینجا الزام دیده نمیشه بلکه به استحباب نزدیکتره در گستره وقتی این که تو میخوای مروت هم شامل بشه. ثانیاً این دلالت برای نمی کنه که این قید و شرط در عدالته، نمیگه خب حیات چیز خوبیه، حیات چیز خوبیه، حیات یعنی چی؟ حیات از مردم، باز اینجا میگیم به مناسبت حکم موضوع حیات یعنی حیاتی که در امور شرعی، یعنی حیات از خدا، یعنی این که شما از این اولا الزام بفهمید یعنی یه قضیه شرطی هست، میگه اگه حیا نمی کنی هر کار دلت میخواد بکن بکن، این کجاش الزام میفهمی؟ چون شما استحباب باشه، یعنی این کارهای اگه در اون حوزه مروتش رو عرض میکنم نه در حوزه محرماتش، در حوزه محرماتش این کلمه خیلی عمومی و عام میرسن به این که نمیشه استناد. خب عرض کنم حضور شما
همینه که ملازمات که اینجا گفته میشه ملازمات عقلیه که بخواد
نه آقا این داره چنین ملازمه رو میگه، این استدلال میرسیم حالا
ملازمات با وجود تسامونی ملازمات هم عرفی هست اصلا، حال ملازمات عقلیهی واقعا اینجوری هم میشه گفت چه که عنصر حیا نداره از مرده هیچ خجالت نمیکشه، از خدا خجالت نمیکشه.
نه کی گفته؟ همینو میگه، کی گفته؟ همینو داریم میگیم، کی گفته که اگه کسی از مردم خجالت نکشه؟
نه مصبت به نه به مصلح واقعا که عنصر حیا ازش منتفی باشه مردم هیچ
جوابی نداره. نه حیا منتفی باشه، حیا منتفی
احسن
حیا منتفی باشه با مروت منتفی باشه دو تا چیز دارن. ببین اونجا حیا عنصر حیا شامل مفاهیم دینی هم بشه، بله فرموشتون بس خودت اصلا نتیجه رو توی مقدمت آوردی، این کسی که حیا نداره یعنی نه از خدا نه از پیغمبر نه از ادله شرعی و نه از امام نه از مردم، خب معلومه که نیست کسی از خدا هم طبیعت، ولی حیای عرفی یعنی یک کارایی که این کارا در عرف بده ولی در شریعت بدی نداره. بحث ما اینجاست دیگه، اینو باید ثابت کنیم، این ملازمه ای نداره. شما اول حیا رو معنی عام میگیری بعد استنتاجت هم میکنی بعد میگی که این ملازمه هست، خب بله اونجا ملازمه هست ولی حیا چنین معنی عام نداره که. بحث ما این نیست اصلا، بحث ما حیا از خصوص اموری که مردم بد میدونن شریعت بد نمیدونه، بحث اون سره. این میگه ملازمه داره، میگه کسی که از کارایی میکنه که مردم فقط مردم بدشون میاد و خدا بدش میاد حتما کاری میکنه که خدا هم بدش میاد، اینه داره میگه و این استدلال درست نیست. من امانتم و عدم کونه عدم الاستحیا من غیر الله کاشفن ان عدمی من الله، این که انسان از مردم حیا نکنه کاشف از این نیست که از خدا هم حیا نمیکنه، خصوصا بل اضافت من یکون متفانی هم فلا، خصوصا اونایی که فناء فلاح دارن، فناء فلاح یعنی همه عرض کنم حضور شما مثل حضرت امام و فل امور المعنویه، فناء در امور معنوی دارن، اصلا نظرشون به دنیا نیست و متشخصن فیها، تشخص دارن در امور معنوی در فناء الله. گفت شاه عباس اومد گفت چی میخوای از من؟ گفت برو کنا بذار اصلا آفتاب رو من بیفته، هیچ چیز دیگه ازت نمیخوام. این یه همچی آدمی، یه همچی چیزی، چه کار داره مردم چی میگه؟ هر چی میخوام میگم. خدا چی میگه؟ خب دو یفی ملکوت السماوات عظیما، اگه شما شهرت، الهی من تعرف به که غیر مجهول، اگه کسی به تو تعرف پیدا کنه مجهول نیست. اگه تو بری هی مسند بگیری، هی قدرت بگیری، هی بالاتر بری، فکر کنی که حالا چیزی شدی، نه تو این دنیا چیزی شدی، ولی اون دنیا معلوم نیست چه داشته باشه. حالا یکی تعرف به خداوند متعال پیدا کرده، این دیگه غیر مجهول هم هست، شما هم چی فکر میکنید برش دیگه مهم نیست، هر چی میخواد بکنه. یه همچین آدمایی میشه بگیم که وقتی که اینا کاری ندارن مردم چی میگن، هر چی میخوام بگم بگم، لباس پاره پوشیده میگم من با هم راحتم، یا آقا زشته اینجوری نمیشه بیا عروسی، این کت تو عوض کن، یا آقا من اینجوری راحتم. حالا چه اینجوری راحت؟ چون میخواد کار عیبداری خودش رو میخواد متنه، نه میگه من لباسم خوبه، خب من عروسی با غیر عروسی چه فرق داره؟ چرا من باید حتما یه لباس نو، یه لباس جدید؟ خانوما میگن لباس زشت، نه و همین کتی که هر روز میشه میره سر با همون هم میره تو عروسی، میگن آقا این چه کاری؟ میگن آقا من راحت هم دیگه، اصلا که بعضی بزرگان اینجوری اصلا کسی روشون نمیشه، میگن این چیه پوشیدی، اصلا همه میشناسنش که اینجوریه راحته.
خلاف
عاطفه نیست؟ باشه، چون دلیل بر حرمتش بیار، ولی وقتی که شما شلاق میزنی خلاف عاطفه نیست؟ هر چیزی که خلاف عاطفه است که در دین بد نیست که، خیلی چیزا هست خلاف عاطفه خیلی هم خوبه، مثل شلاق زدن، به مثل قصاص کردن، شلاق زدن. خب وقت تمام شد، این عبارت رو ببینید، فل انصاف ان شاء الله جلسه آینده ادامه میدیم. عرض کنم من این چند تا از این عبارات رو باید بخونیم، ولی حدود 10 15 تا نقل قول دیگه هست که اینا اکثرا هم قائلن به این که این آخرین فردی ایشون آخرین نفری هست که قائل به اشتراط، بقیه دیگه همه قائل به عدم اشتراطن. حالا به انواع مختلف قائل به عدم اشتراطن، به خصوص متأخره، متأخرین یعنی علمای که در مقام استاد مثل آشق جواد و مثل آقای خویی و مثل حضرت امام و مثل بزرگان، همه عرض کنم در عصر حاضر مروت شرط نمیدونن، همطور که ما هم شرط نمیدونیم. حالا انشالله جلسه آینده ادامه بحث میدونم. همون افاف، همون کلمه لا یجمل، اصلا ایشون تا آخرش حالا بخونید، تا آخرش هم به این یجملی که یکی از اهل لغت همین یه دونه کلمه رو چسبیده دیگه، دلیل دیگه هم نداره که این
باقی دلیلی که مثل معیده باقی اونها رو رد کرده.
السلام علیکم و رحمت الله.